أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 2 آذر 1401 و 28 ربیع الثانی 1444، 23 نوامبر 2022، درس 44 فقه ارزیابی، روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارع، فقه الحدیث، روش ارزیابی مدیران ربانی، مسئله همون روش ارزیابی مدیران الهی در احادیث هست. بیان مسئله این بود که 6 روش اغلایی و اکادمیک ارزیابی عملکرد کارکنان رو در 6 جلسه بود از عرف خاص سازمان و مدیریت با مشکلات و نارسایی هاش مطرح شد. بعد به سیستم فقه الاداره به کشف روش های مورد نظر شارع مقدس پرداختیم که در مرحله فقه القرآن ابتداءً به 22 روش ارزیابی خداوند و در مرحله بعد به کشف روش کارگزاران خدا همت نمودیم که 5 روش شد. اکنون نوبت به فقه الحدیث میرسد. صحیحه هشام بن سالم، روش ارزیابی سلسله مراتبی از بالا به پایین. صحیحه سماعت ابن مهران، روش ارزیابی اعمال حسنه کادر با ایمان و کارآمد و رتبه بالا، و مکمل آن فرمایش از امیر المؤمنین علیه السلام، روش ارزیابی ردبندی شده امور آشنا نمود. سلام علیکم و رحمت الله. و نیز روش خود ارزیابی با تکمیل و تفسیر ارزیاب در صحیحه سلیمان جعفری و با مرسله پدر عبدالرحمن ابن ابی لیلا که معرف روش ارزیابی عمومی صلاحیت بود. اکنون ادامه میدیم در فقه الحدیث. یه حدیث قدسیست به نقل از سید ابن طاووس در کتاب تحسین الاسرار. تحسین یعنی هم مخزن کردن و ذخیره سازی اسرار، که معلوم میشه اخبار بسیار اسرارآمیزی توشه که میتونه برای فقه الاداره مفید باشه. احادیث عرشیست. ما هم که دنبال مدیریت عرشی هستیم در فرش. سید ابن طاووس هم خب در حقیقت از مشرفین خدمت حضرت هستش، و این سید ابن طاووس حتی سلام علیکم سندش این مدار مشوشه و خیلی دقیق نیست یا نه، ولی در مجموع مفیده در فقه الاداره، چون متینه. بعضی از رواتش از مجاهیلن، یعنی اصلا ما هرچی گشتیم پیدا نکرد، مثل مثلا یکیشون هست مسلم ابن زیاد ثقفی مثلا نیست. بعضی هاشون خوبن، شیعه هستن. بعضی هاشون با توجه اهل سنت هم هستن، یعنی یه مقداری تشویش توشه. ولی متنش همطور که گفتیم حدیث قدسی، احادیث قدسی بخش قرآن نیستن ولی این مقدار درجه شون هم بالاتره، قال الله توش هست.
استاد قرآن هم لفظش هم خودش از طرف خداوند احادیث قدسی هم چیزی از خدا هست ولی لفظش رو بالا پیغمبر هست کرده.
بیشتر قال الله، قال الله ها خوبن ولی هر بعضی از قال الله ها قرآن دیگه لازم نیست باشه. سلام علیکم. حالا این حدیث قدسی است که میرن معراج، بعد که میرن معراج اونجا یک مکالمه بین خدا و رسول میشه، برخی موضوعش مدیریتیه، میگه اینجوری اداره کنید مثلا. خب ما میتونیم از این چیز استفاده کنیم، نمیشه؟ حالا میاریم، شاید یه عده پیدا شدن بهشون افاضاتی شد و این اسناد رو بعداً در طول تاریخ تصحیح کردن، یه سیستم های هوشمند یا هوش مصنوعی قوی شد تونستن. ما نیاریم ظلم به علمه. همچین احادیثی باشه و آدم نیاره، خب این خیلی بده. حالا فوقش مثل بهارالانوار بود مثلا، می آورد این هم تو بهارالانوار اتفاقا هست، تو امالی هم هست. امالی املاعاتیست می کردن به شاگردانشون، امالی املاع از اونها می نوشتن. این تو امالی صدوق یا تو سیم هست، هر کدوم یه امالی داشتن. در فضایل هم مثلا همین تفسیر نمونه و اینا همش امالیه. من خودم بودم اونجا، آقای مکارم املا میکرد، آقای قدسی مینوشت، قدسی بابلی که از شاگردان مبرز ایشون. اثری از غلو هم توش نیست که مثلا بگیم این غلو توشه. مثلا درست گفتمان نیست قدسی بین خدا و رسولش، که از این گفتمان ها ما زیاد دیدیم توی اسراعات و معراجات و اینا زیاد دیدیم. یعنی این چیزی نیست که مثلا بشه بگیم توش انحرافی هست و غلوی هست، بذاریمش کنار. مثلا بعدم در خصوص فضائل امیرالمومنین هست به عنوان یک مدیر برتر جانشین حضرت رسول، و موضوعش هم ارزیابی است، ارزیابی برای جانشین پروری است. ما در مجموع با خودم خیلی کلنجار رفتم، دیدم شما رو محروم نکنیم از این متن متین. بعد شما افقهید و میرید اینا رو میذارید تو سانتریفیوژ رو غنیسازیش میکنید 60%. بعضی دوستان که 100% غنیسازی میکنید، فقط مواظب باشید به بمب اتم نرسه. حالا شما اینو بگیرید تو سانتریفیوژه خودتون، فکری فکری فقهی فطری باش کار کنید، ببینید مثلا چی میشه. بعد هم نظائری ما داریم با اسناد صحیح. مثلا با این مقدمه، حالا بحث سندش هم بحث میکنیم، این روش ارزیابی باعث میگوشتیم مرکب، از مقامات رده عالی، دو ارزیاب مستقل با اطلاع هم. مثلا در اینجا خدا جداگانه ارزیابی کرده حضرت علی رو، رسول خدا هم جداگانه ارزیابی کرده حضرت علی رو، چه دوتا ارزیاب. بعد اینا تو اسراء هم میگرم میبینم با هم گفتگو میکنم، میبینم جفتشون حضرت علی رو ارزیابی کرده، هم خدا ارزیابی کرده هم رسول خدا. بعد خداوند سلام علیکم، خداوند به رسول خدا میگه تو که همه رو ارزیابی میکنی، مثلا آیا بین ارزیابی شونده ها که اصلح بود؟ نه نه، میگه تو این همه ارزیابی کردی زیر نظر مرد شماره دوی من هستی، مثلا تو این ارزیابی ها چه نتیجه گرفتی؟ مثلا ایشون میگه من اصلح هم حضرت علی بوده، اطوع علی بوده. خدا میگه اتفاقا منم از من ارزیابی کردم همه ایشون در اومد. بعد با هم گفتگو میکنن، اونم تو عرش. میگه جدی شما حضرت علی شد؟ میگه خدا میگه من هم ارزیابیش کردم به یه ارزیابی ویژه، مختصه، یعنی یا مختصه. میگه من یه ارزیابی ویژه کردم، او را چنین یافتم که او در هدایت نظیر نداره. بعد پیغمبر میگه برو به این علی بشارت بده، بی خبرش نذاری. میگه بازخورتو گفتی بهش؟ مثلا ارزیابی کردی بهش گفتی اطلاع دادی یا نه؟ حضرت میگه هنوز من بهش نگفتم، یا میخواستم بگم بهش. حد خداوند فرمود که برو بگو منم ارزیابی کردم، نمرات 20. بعد حضرت میاد به حضرت علی میگه که دو تا ارزیاب داری، یکی من یکی خدا، ارزیابیامون مشترک شده در مورد حضرت علی به عنوان حضرت علی، یا نه حضرت علی، مثلا که شما جانشین و خوبی هستید. حضرت میگه اتفاقا من خودم میدونم، منم خیلی اهل عبودیت هستم، اگه خدا فرمان بده که مثلا من بمیرم میمیرم، اگه خدا بگه چنین کن من چنین میمیرم، من تابع هستم. حالا منظور این یه روشیست. بعد ما اسم اینو گذاشتیم روش مرکب. مرکب یعنی چی؟ یعنی این که خود مقام عالی سازمان میگه من ارزیابی میکنم، تو هم مقام دومم ارزیابی میکنه، بعد با هم مشورت میکنن، نتیجه رو با هم بازخورش رو مقام ارزیاب دوم مأمور میشه از ارزیاب اول که نتیجه هر دو بازخور رو، نتیجه هر دو ارزیابی رو به کی برسونه؟ اون سوژه‌ای که میخواد ارزیابی بشه. و چه فایده ای داره؟ این ارزیابی دیگه از طرف مقامات بالاست و مسئولن و برای جانشین پروری است، چون بحث مهمی است در مدیریت جانشین پروری، لذا باید خیلی روش چی بود؟ حساس بود و دقیق بود. حالا این خارجش بود، حالا بریم تقریرش. سندش هم که عرض کردم سندش خیلی علیه السلام نیست، ولی همین که سید ابن طاووس در کتاب تحسین الاسرار آورده، معلوم شد جز اسرار آل محمده که کتابی هم به این نام هست، فارسی عربی بوده، مال سلیم ابن قیس مثلا. این هم گفته تحسین الاسرار، ورش اسرار رو آورده. گفت آن کس که کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار پیدا میکرد. اینا میدونست از سنی ها مخالف هست، اینا رو خیلی لو نمیداده، ولی تو فقه خونه داره ما به اینا نیاز داریم، نمیتونیم. ما حتی به عبد و اما نیاز داریم، چون روابط مولا و عبد طوریست که تو مدیریت به درد میخوره، که مافوق با کارمندش چجوری برخورد کنه. ما نمیتونیم از محروم بشیم یا محروم کنیم. از فقه الاداره نیازمند این بحثا هست، من خدا خودشم میرسونه. حالا چجوری این حدیث دست ما رسیده، اونم خودش با خودم خیلی دخالتی نداشتیم یا اومد.
خود سید ابن طاووس جز کسی بوده که
با سند
حساس به نظام بوده؟ بله؟ یه سید ابن طاووس جز کسان بوده که جز رو مثلا سلسله سند حساسیت ازار خاص داشته.
بله.
از این جهت شرط میشه ازار تأثیر بکنه سندش هم داشته. یا چون خودش قبول نداشت ایده
نمیورد. نمیورد. ایشون از میگم مشرفین هم هست. یه بابی داره تو کتابش، حالا این بهار الانوار یا مال سید ابن طاووس، الباب فیما اسمشو نذکره من تسمیت الله جل جلاله علیا امیر المؤمنین حقا لم ینلها ینلها احد قبله و لیست لأحد بعده. همین جزء اسرار لو میدادن اهل سنت، ممکن دواعش و دراویش حمله میکردن با چاقو و پنج بوکس میامدن. ببینید میگی یه بابی هست در آنچه که ما او رو ذکر کردیم از نامگذاری خدا. خدا نام می نهد، الاسماء تنزل من السماء، جل جلاله حضرت علی را به عنوان امیر المؤمنین حقا اسمشو میذاره حق، میگه علی حقه، الحق مع علی.
خدا امیر اسم امیر المؤمنین را انتخاب کرده،
همون دیگه. نه اسمشو میذاره حق، یعنی میگه این حق، هم جمله هست میگه علیان مع الحق و حق مع علی، یدور حیث و یدار. تسمیه میکنه میگه این حقه، این درست ثابت. خب
بگه امیر المؤمنین حقه، اینم
شدن که میشه
این امیر المؤمنین دیگه نیست.
نه حالا این جمله چی میگه؟ این جمله آبی رنگ
تسمیه فعل دو مفعولیه
نامیدن، نامگذاری خدا جل جلالو
علی را به عنوان امیر المؤمنین،
نه علیان اسمشو گذاشت. حالا یا اسمشو به قول شما گذاشت امیر المؤمنین حقا، یا علی امیر المؤمنین رو حق گذاشت. حالا ما چون شما با مهارت هستید دیگه اطمان به نفع ماست، چون امامت و امارت همینه میگه دیگه، میگه امیر المؤمنین رو خدا گفت، ولی تو متن این نیست. حالا بریم نگاه کنیم وقت هیچ کس نائل نگردید قبل از علی به این ها، یعنی ها به این تسمیه، تسمیه و لیست میگم چیز و لیست لعهدن فکرم اسمش اومد تو لیست و نیست برای کسی هم بعدن امیرالمومنین ویژه ایشونه، حتی برای امام صادق و امام حسن و امام مهدی، حالا تو یزید رو میگن امیرالمومنین، خب معلوم میشه که اون از سوء استفاده کرده. رعینا ذالک، بعد ببینید خدا چجور دخالت میکنه تو امور سیاسی. خدا سکولار نیست، سهره نیست، وارد حکومت میشه، میگه امیر ایشونه، امام هم ایشونه، پس ما میتونیم میگیم امامت امارت تو عرش بوده. خب این حقا رو شما چی میگید آقای مهارت؟
تحکیل
این نامگذاریش حق رفت
تحکیل
تحمیز زارم میگونه تحمیزه مطلع اول علی مرمون دومان امامانین حقا تحمیز زارم
علیین یک امیر المومنین
مطلع دومان
حقا هم سوم دیگه
نه دیگه اون تحمیز زارم
تحمیز
استاد صفتش باشه موصول صفتش
مطلع دومان حقا
حالا میشه میگه رعینا ذالک، بعد به سید ابن طاووس یا به بهارالانوار میگه این نه کجا گیر آوردی؟ میگه ما این خبر رو دیدیم فی کتاب نور الهدا و المنجی من الردا. حالا این کتاب مالکیه؟ شاید کتاب مالک کسی دیگه است. خواهد سرچ کنید به این نورالهدا مالکیه، حالا جامعت المصطفى نمیشه و نجات بخش از سقوط و لغزش. به یه طریق دیگه ای رسیدیم غیر ما قدمنا، غیر از اونچه که ورود کردیم یا قدم نا. قدم نا غیر از اون که تقدیم کردیم ممکنه یه طریق دیگه هم باشه. پس معلوم میشه که یه چند طریق اومده. بعد فقال ما هازا لفظو سید ابن طاووس بسینو این گزارش کرد ظاهرن بهارالانواره.
نامیده خداوند حضرت علی را چی نامیده؟ امیرالمومنین. صفتش هم حقه، یعنی امیرالمومنین،
یعنی نامگذاری بر حقی،
بر امیرالمومنین
نامگذاریش هم بر حقه. ببین حالا این سندشو نمیشه خیلی بحث کرد، یکیش حفار ندیدم، شما الان سرچ کنید ببینید میتونید های طبری جستجوشون پیش رفته است. ببینید قال حدثنا ابن الجعابی که من بوده 4 صفحه پاورقی برش آوردم از رجال شناسان سنی توی سایتی بود.
حدیث خودش خدشه نداشت،
حالا میخونیم پس باید. درسته متنش خوبه. حالا ابن الجعابی کیه مثلا؟ نوشته که اینجا که من نوشتم محمد ابن عمرو ابن یا عمر ابن محمد ابی بکر ابن الجعابی اسمشه که استاده شد. طلبه هاشو مثلا نبینید، تو طلبه هاشم بعضی هاشون آشنا هم بعضیشون نیستن، میتونید اسامیش هم اینجا هست مثلا خیلی
اهل سنت هم هست چیز؟ راویان؟
نه اهل سنت بعضی رو قبول دارن، مثلا چکیدهش اینجوریه که محمد ابن عمر ابن محمد ابن سالم ابن البراء ابن صبرت ابن سیار ابو بکر تمیمی قاضی بوده، قاضی موسل، یعرف ابن الجعابی، اسمش ابن الجعابی بوده. ایشون از کی نقل میکنه؟ حدث عن عبدالله ابن محمد ابن البختری الحنائی، این مثلا یکم آشناست، محمد ابن الحسن ابن سمائی حضرمی، محمد ابن یحیای مروزی، به خلق کثیر من امثاله، یعنی میگه از آدم های خوب نقل میکنه. ترجمه این رزومه، رزومهش هم مختصراً اینه که قاضی موسل بوده، به ابن جبائی معروفه. حتی که داستاناش، ولی توی رجال شیعه پیدا کردید؟ همچی کسی رو؟ تو رجال شیعه؟ جبائی
جیم الف و الف با یا جوابی،
جوابی
مال ایشون هستش.
حالا اهل موسل بوده،
اینجا سرش دعوا شده اول مطلب است، ایشون میگن ایشون مال هله بوده،
هله بوده
که سید ابن طاووس تو این کتابش نقل
همین دیگه.
بزراوی این الحفار بزراوی شدید که ششق قلوه ششقی هم هست قلوه کشیه هم هست.
چی گفته؟
یکی از سلسله سنده قلوه ششقی هم رقمانی، یکی از طریقه روایتش هم این الحفار هم هست.
حفار ها پس حفار میاد تو ردیف سید رضی و اینها که نهش برای نهش از خیلی، یعنی مثلا تو رجال خود مثلا ما کم پیدا میشن، ولی در مجموع غریبه نیستن، چون معمولا ما میرن رجال بحثای فقهی رو بحث میکنن، این فقهی نیست، این داره مثلا کلامی قدسیست، ولی به درد ما میخورن، مثلا خدا رسونده که اینو روش بحث کرد. پس حفار یه جا پیدا شد
تو سلسله اسناد خطبه شقشقیه هست،
تو از خطبه شقشقیه خب اینم خودش یک نوع تایید ایشون میشه. جبائی هم که جعابی هم که شاید همون جاوایی که میگید همون صاحب نورالهدا باشه، که سیدم داوود تحسین الاسرار اسم کتاب شیخ طوسی، شیخ طاووس، سیدم طاووس، اون داستان نورالهدا و منجردا مال آقای جوابی یا جوابی هست که ایشون فرمودن. پس تا اینجا یک کمی میتونیم نفس راحتی بکشیم که اینا داره چه شخصیتی هستند. شخصیت دوم ابو اسحاق محمد ابن هارون الهاشمی است که اونم توی پاورقی ما بوردیم. چهار کجاست؟ شماره چهار این هنوز 4 صفحه راجبه، بعد میگه این حافظم بوده، این ابن جعابی. اینجا هارون هاشمی هم میگن یک، ببینید اینجا نشان هارون ابن محمد ابن اسحاق الهاشمی هستش. بعد ایشون داره ولی حجاز، والی حجاز بوده، یعنی مقام بالایی داشته، استاندار بوده، در منصبش بوده، امیر الحج هم بوده، یعنی یه فردی بوده مثل این والی های مدینه، شاید نماز هم میخونده تو حرم، آدم برجسته بوده، همچنین مجهول نیست. هارون ابن محمد ابن اسحاق ابن موسی ابن عیسی الهاشمی. بعد مد دیانتش اسلام، اهل سنت. جالبه مثلا یه حدیثی است که توش هم اهل سنت، هفته وحدت میشه اینا بگیم که ببینید، هم مولوی عبدالحمید بگیم که ببینید سنی و شیعه با هم گفته حضرت علی چیزه. تازه حفارش هم که ایشون پیدا کردن تو خطبه شقشقیه که خطبه معروفه. اینا مثلا یکی نزدیکانش محمد ابن اسحاق ابن موسی است که ناماشناست.
این نکات قوتی هست این که یک سنی هم اشاره کرده. اگر بله. همون شیعه میگفت اینا مثلا
اگه غلو ملو بود، مگر اینکه بگیم اینا عمدن اومدن تایید کردن که غلو رو ثابت کنن برای شیعه مثلا. پس اینم والی بوده، عباسی بوده، از بنی عباس در مکه و مدینه و طائف، و حج هم داشته و از نسل عیسی ابن موسی هم هست. از نظر ما مجهوله، ولی از نظر اونا خیلی معروفه، و چون ما میتونه فقهمون مقارن باشه مثل آقای حکیم، ما نیم اینا رو بذاریم کنار. یکی دیگه هم که از این افراد هست، محمد ابن فضیل ابن غزوان بن جریر.
یک نفر رد کردن
همون دیگه، غزوان
محمد ابن زیاد صفتی،
اون نداشت، اون گفته از مجاهیل اصلا هیچ. شما دارید محمد ابن مسلم ثقفی داریم، محمد ابن زیاد نداریم. اگه پیدا کنید خوبه. الان گفتش که عینونی به برای
اینو میرسونه که امامت و امارت تو آسمان هم بسته شد، یعنی
بله، با عینونی به برای این اجتهاد، یعنی شما با اجتهادتون ما رو کمک کنید. این آقا کوفی بوده، این غزوان ابن جریر، رتبش صدوق عارف. بعد این متهم به تشیع، رومیه به تشیع، مثل ما رفته بودیم مکه مثلا 30 سال پیش رفتیم برای اولین عمره، بعد که به اونجا رفتیم ملک عبدالله ولیعهد بود، ملک فهد چیز بود، اون موقع بن سلمان بن سلمان نبوده. بعد این وهابیه تون، حزب الله وهابی، به ایشون بد میگفتن، میگفتن این امیر و رفزه است، چون با آقای هاشمی رفسنجانی خوب بود این امیر، گفتن این امیر شیعیانه، امیر سنیا نیست. حالا این آقا رو بهش میگفتن این شیعه است، اونم تقیه میکرده، کوفی هم بوده. پس ببینید آرام آرام وارد کانال شیعه میشه. سید طاووس یکم باز فکر میکرده، منفتح بوده. بس منفتح یعنی چی؟ یعنی لارج. بعد صدوق، این رتبه صدوقه. صدوق یعنی چی؟ یعنی خیلی ثقه است، اونا قبولش دارن. در این که شیعه میگن صدوقه، صدوق یعنی صداقه، ما میگیم ثقه، اونا میگن صدوق. بعد مولای بنی زبه بوده، یکی از بنی زبه، همین زبه که دیروز انصار الله زد با موشک بندر زبه که کشتی ها نیان نفتا رو غارت کنن.
اینجا زایرنگ منطقه نزدیک بصره هم برم نام
هست، این یه قبیله بنی زبه. تو بصره هن؟
توی مواطن هم خیلی
هست هست هست، چون زبه یعنی سوسمار مثلا مارمول. چون این منطقهش اینجوری بوده، منظور یک کمی داره میاد به سمت شیعه دیگه. بنی زبه مثلا همین الان انصار الله آدم نمیدونه شیعه یا سنی، چون شیش امامیان چیزه، چهار امامیان افتاد میگه بیان این ور بیان این ور. سعدی، مولوی، حافظ هم همه همینطوره، آدم نمیدونه این دو تابعیتی هم خلاص. حالا بس خیلی هم سندش چیز نیست، درسته؟ یعنی مترود نیست، یعنی یه رنگ. خود این آقایون به بعد ابوالفرج، این من اینجا نوشتم ابوالفرج ابن الجوزی گفته ثقتان، این آقا ثقه است. و چطور سنیا طرفدار امیرالمومنین شدن؟ چون حدیث خیلی سوپر داغه. این نشون میده که نتونستن پنهان کنن این حقیقت رو. بعد سید طاووس جز اسرار این رو تو تحسین کرده. تحسین با چی؟ با سات، یعنی حسنه، تو گاف صندوق قرار داده و نام رمزش هم معلوم نیست چی بوده. بعد اینجا نوشته که شیخ ابو حاتم الرازی گفته او شیخ است. ابو حاتم بن حیان گفته یعقلو فی التشیع، این بزرگان اهل سنت رأی دادن بهش، مثلا گفتن این صلاحیتش خوبه یا نه، گفتن این غلوف کرده در تشیع. ابو زرعت رازی گفته که این صدوقون من اهل العلم. خود اینا بعضی هاشون مثل شورانه افغان چطور 12 نفر به یکی میخواد، یکی این میده میگه، یکی اون آخر رنگیری میکنن. حالا اینجا یکیشون گفته که این صدوقون من اهل العلم، اجازه درس خونده است. احمد ابن حنبل چی گفته؟ گفته کانه تشیع. احمد ابن حنبل و کان حسن الحدیث، خیلی جالبه، حدیثاش خوبه، یعنی مترود نبوده. بعد احمد ابن شعیب نسائی گفته لیس بهی بأس، یعنی نگران کننده نیست اوضاعش. اینا رو برای چی میخونیم؟ ده پونزه نفر بهش رأی دادن، فقط یه نفر گفت غلوف. کی بود؟ اون نفر
ابو حاتم
گفته. دار قطنی گفته ثبت فی الحدیث منحرفون عن عثمان، گفته این از زمان عثمان جدا شده، اومده طرف حضرت علی. ذهبی چی گفته؟ گفته صدوقون مشهورون و چی؟ مرتون، یعنی دارای عقل درست بوده. زمرتن فستوا تو سوره چیه؟ نجم. مره یعنی دارای تعقل و تدبیر، بعد گفته ثقتون شیعیون. جالبه
مردن
هست یک بار یه بار آقای شیعه هست نه زومرتن فستوا سوره نجم دیدید؟
نه
میگه و هوا بالافق مره یعنی آدم فکور، چون وحد سیاق اینو میرسونه. میگه مشهورون مرتون سقتون شیعیان، خیلی چیز کردم. بعد علی ابن مدینی گفته سقتون ثبت فی الحدیث، یعنی چی آقای طبری؟ یعنی حدیثش استواره، حدیثاش همینجور نیست. محمد ابن سعد کاتب الوافدی چون دیگه ما خارجش گفتیم سندش هم بگیم که سریع میخونیم. صدوقون کثیر الحدیث لم چی این آخری چی گفت آقای؟ لم یرزه. این آقا گفته که این راضی نیست، یعنی رضایت بخش نیست. محمد ابن عبد یه رأی منفی بعضی ممتنع دادن، بعضی رأی مثبت دادن، بعضی رأی منفی. مثل حقوق بشر هست رأی میدن. پس ببینید در مجموع دو طرف قبولش دارن. سید طاووس هم دیده ایشون تو سندا هست گفته. حالا متن حدیث اینه که لما اسری بی الاسما، یکی دیگه هم بود نه؟ آخریش بود دیگه. حالا دی بعضی کافی هست. یکی هست از اصحاب امام این آخری که تو رجال طوسی هست، آقای خویی هم اسمش برده، گفته فقط تو کتب رجال یه جا تو رجال طوسی اسمشو بردن. ما آخری رو بخونید، آخر غالب جهنی. بعد مرحوم آقای خویی گفته غائب جهنی، غائب. بعد گفتن که این فرد فقط در رجال طوسی ذکر شده که تو پاورقی هم صفحش اومده. بعد هیچ گونه نه مدحی درش شده نه قدحی. این هم یعنی معلوم میشه که اون هم خیلی به اصطلاح مجروح نیست. ولو تعدیل هم نشده، ولی جرح هم نشده، بهش خدشهی وارد نشده. جرح یعنی اون مجروح کنه بگید که این بده این چیه. در مجموع آدم میتونه یک کمی آرام باشه، قبول دارید؟ من چون این متنش خیلی برام مهم بود گفتیم سندش هم یه مقداری با هم گفتگو کنیم. کمتر پیدا میشه همچین سندی، درسته آقای متفکریان؟ که هم سنی باشه هم شیعه باشه، هفته وحدت باشه. بعد اون وسطی که کی بود؟ هاشمی. این وریام گفتن که شیعیه ولی ثقه است. چطور ما میگیم فلانی سنی است ولی ثقه است و خبرش میشه موثقه، اونا میگن این شیعه است ولی ثقه است. پس دروغگو نیستن. متنم فقط یه نفر گفت غلو، اونم ابو حاتم بود. نتونستن چون پیامبر تو اینجا نقش داشته و خدا، نتونستن. جزا خیلی سریع بخونیم. لما اسری بی الی السما، وقتی که من رو اسراء دادن به سما، ثم من السما الی سدرة المنتهى، همون سوره نجم هست سدرت المنتها. وقفت بین یدی ربی، رفتم جلوی خدای پروردگارم که مدیرم، رب یعنی مدیر، متوقف شدم، وقوف کردم. فقال لی یا محمد قلت لبیک و سعدیک، قال قد بلوت خلقی، یعنی تو ارزیابی کردی خلق من را. بلوته یه درسته آقای؟ این بلوت که نیست که. بلوته یعنی چی؟ تو ارزیابی کردی خلق مرا. یعنی انقدر ارزیابی قوی بود کل خب این مذکره
بلوتش
میشه بلوتو بلو نمیگه تو تو چیز کردی هی میگه تو خلق مرا چکار کردی آقای اکبر داده ارزیابی کردی درسته
سنجش
ارزیابی کردی بعد میگه فأیهم رأیت اطفع لک تو ارزیابی خودت تو که ارزیابی کردی خلق منو تو ارزیابی کردی کدومشونو رأی دادی که اطوع هست برای تو با تو هماهنگه چون آدم جانشینش باید خیلی اطوع باشه قل تو رب علی چرا نگفت ربی گفت رب میگن این چون خیلی نزدیک باشه یش میافته ای رب 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 دیگه مناجات میشه نجی یا بعد گفت من علی را قال صدقت درست گفتی چه ارزیاب خوبی هستی یا محمد بعد فهل اتخذت لنفسک خلیفه یعدی انک آیا تو او رو جانشین قرار دادی برای خودت که از سوی تو ادا کند وظائفی را و یعلم عبادی من کتابی معلم چی بشه؟ آموزش پرورش این طرح امینه دیگه من کتابی کتاب مرا تعلیم بدهد ما لا یعلمون تو درست گفتی فَإِنْ قُلْتَ چی قال حضرت رسول فرمود قُلْتُ بهش گفت نه این قاله کی گفت
قال رسول الله
قُلْتُ اختر لی تو به عنوان جانشین من انتخابش کن نصب باید از مقام بالا باشه مثل مدیر کلا رو به جای استاندار وزیر انتخاب میکنه میگه تو اختیار کن فإن خيارتك خير لي وقتی بگن خدا تو علی رو انتخاب کرد بهتره برای من چون بگن پسرموش رو انتخاب کرد فامیل بازی در آورد تو خود انتخاب کن قال قد اخترت لك علی منم اختیار کردم فاتخذه مثل ما میریم مثلا نماینده میذاریم تو استانها به ولی فقیه میگیم شما تنفیذ کنید میگیم این بهتره بعد اونا زیرش مینویسن آیا اکبر زاده هم سریع میرم لوها رو میارن نه؟
اینشالله
نه استانه که
میابوردی شما
استانهایی که رفتیم داریم میگیم
استانهایی که رفتیم
فتخص رو میگه فتخص رو لنفس که خلیفتن و وسیعه و تجلیت علمی و حلمی او تجلی بخش علم و حلم منه و هو امیر المؤمنین حقا ببینید ولی این عبارت اینه هم که لم ینلها احد قبله و لیست لأحد بعده بعد خداوند میگه من نتیجه ارزیابی من این بود نتیجه ارزیابی تو چی بود میگه یا محمد علی رایت الهدا پرچم هدایت است و امام هم هست میگه امامت و امارت هم میگه سندش کجاست قبلا تو عرش بسته شده امام من اطاعنی نور و اوسیایی و هو الکلمت التی الزمت هل یقین یا متقین این امام المتقینه امیر المؤمنینه چنین مقامی رو تو زمین نمیشه و تو آسمان جنبارش عقدشو ببندن. میگه اون کلمت الله، کلمت الله یا الولیا، کلمه ایست که یقین رو پیوستش کردن. بعضی تو نسخه آوردن متقین رو به اون چیکار کردم وصل کردم، امام المتقین، یعنی این رو مرچیز کردمش، پیوستش کردم به متقین. اصلا همه کار رو خودش کرده، همه اسمم اصلا و هو العلی الکبیر، خدام علی دیگه. بعد من احبهو احبنی، این دیگه نتیجه بازخورده، میگه هر کی او رو دوست داشته باشه من رو دوست داره. و من ابغضهو فقط ابغضنی فبشره بذلک یا محمد. قلت رب بشرته، میگه برو بشارت بده به مردم، معرفیش کن. بعد حالا شاید قبل از قدیر خان بوده، گفته که من او رو بشارت میدم. فقال علی علیه السلام، بعد که اومد پایین بهش بشارت بده، نتیجه بازخور خدا رو داد بهش، باز ارزیابی رو. علی گفت انا عبدالله، من بنده خدا هستم. و فی قبضتهی، من در مشت خدا هستم. این یعاقبنی فبذنوبی لم یظلمنی شیئا، اگه خدا به من تازیانه بزنه منو معاقبه کنه به خاطر کاستی های منه، او ظلم نکرده. چقدر مقامش بالا. و این یتملی ما وعدنی فالله مولای، اگر منو جانشین تو قرار بده، اتمم تو علیکم نعمتی. این میگه چی؟ اونی که وعده کرده به من، او مولای منه. خلاصه میگه اگر بعد منو بخواد مولای منه، خوب منم بخواد. گفت عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. بعد قال، حالا پیغمبر دعا کرد، اللهم اجل قلبه، قلبشو نورانی کن، جلی کن. میگن تخلیه، تجلیه، تحلیه، قلبشو جلی کن. وجعل ربیعت الایمان بک، باروری و بهاری، بهارین شدن ایمان به توسط او قرار بده. یعنی او که بیاد ایمانها شکوفا میشه. قال قد فعلت ذلك به یا محمد، یعنی چی؟ اینی که گفت شما که
خدا
که رفته بود دوباره،
چون این فعلت ذلك، من قرار دادم، چون دعا کردم خدا
میگه باشه. درسته، خدا میگه من استجابت کرد، تو به من گفتی لبیک، منم به تو میگم گفتش که به موسی و هارون گفت استجیب دعوتکما، دعوتتون. بعد من میخوام یه تذکری بدم، گفته انی زردش کردیم، گفته غیر انی ان مختصتون به شیء من البلا، من یه ارزیابی ویژه‌ای، بلا یعنی ارزیابی، اختصاص دهنده هستم به چیزی از بلا. این حضرت علی رو طوری آزمایشش کردم که هیچ کسی رو اینجوری ارزیابی نکرده، یعنی خوب او رو چلوندم. لم اختص بهی احدم من اولیایی، این یه ارزیابی، چون جانشین باید چی باشه؟ مثل مقام معظم رو روی خواست جانشین بشه، رفت انفجار شد برگشت، رفت جبهه، رفت چیکار کرد. یه بارم تو نماز جمعه نزدیک بود منفجر بشه، موکتی منفجر شد، ایشون همونجا ایستاد. گاهی جانشینا رو باید خیلی امتحان کرد، هر کسی نمیتونه جانشین باشه. جانشین پروری. بعد وجه استدلالم بخونیم. و قلت ربی اخی و صاحبی، این همراه اول منه، برادر منه، مصاحب منه، همراه منه. قد سبق فی علمی انه مبتلا. جالبه، من میدونستم این مبتلاست، یعنی ارزیابی شده، ارزیابی میشه. تا تو او رو ارزیابی نمی کردی به من بشارتش نمی دادی. لولا علیون لم یعرف خیارتی ولا اولیایی ولا اولیا رسولی. اگه این نبود هیچ کس یا یاران منو نمیشناخ، دوستان منو نمیشناخ. تو دعای ندبه چیه آقای روینتن؟ بکیا علی یعرف المؤمنون بعدی. درسته آقای بارد؟ دعای ندبه بود دیگه، جلد اول بود. یعرف المؤمنون من بعدی، یعنی تو معلوم میکنی کی مؤمنه کی کافره، تو ملاکی. خب اینه سراغ وجه استدلال میریم. ما خواهیم چایی رو بخوریم، یکم دوربینی بریم طرف شما با استکان رو نبینن. ما میریم تو وجه استدلال. وجه استدلال دوست دارم که آقای طبری بخونن. اگه
وجه استدلال در این روش برای مذهب امام علی و حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
آقای اکبر زهر شرمنده.
خداوند رسول خدا
می‌فرماید که تو کارت ارزیابی عمل کرده خلق است. در این میان ارزیابی شوندگان کدومشان اطوع است؟ یعنی برو بررسی کن ببین کدام اطوع است. اطوع است نسبت به خدا که ایشان علی را معرفی میکند که نتیجه ارزیابیش عالی بوده است و برای جانشینی و خلافت اصله است. چرا؟ چون اطوع است. و خداوند هم میفرماید من هم او را ارزیابی ویژه و مختص به او کردم و او را حق لقب دادم که لقبی و مدالی بی سابقه است و هیچ یک از اولیا قبل از او چنین لقبی نداشتند. خدا هم نتیجه ارزیابی و ابتلای خود را در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام چنین بیان می‌فرماید و محبوبیت او را نزد خود بیان می‌دارد و از رسول خدا که ارزیاب دوم اوست می‌خواهد که این نتیجه ارزیابی را به علی علیه السلام ابلاغ بنماید و بشارت بدهد و پیامبر هم چنین می‌کند.
این مسئله
هم داره. من کم گلوم گرفته بودم چایی رو یه چیز کنیم. خیلی از شما تشکر میکنیم. خب اینم با صدای زیبای یادگار آقای طبری خوندن. بعد او رو هم من هم او رو عرض اینو خوندید نیست؟
بله.
تا کجا خوندید؟
عبارت عربی آخر جا محمد
خداوند میفرماید من هم خوندم هیچ یک از اولیا. خدا هم نتیجه ارزیابی و ابتلاء خود را اینم خوندید؟
بله تا چه
میکنه؟ بعد یا محمد علی رایت الهدا اینم که خوندید. این عبارت رو میگه نه منظور این عبارت پیامبر این بود که خدا گفت او رایت خداست. این نشون میده نتیجه ارزیابی رو باید به دومی گفت، بی اطلاع از هم نباشن. میگه ببین تو هم که منم که ارزیابی کردم من احبهو تا آخر. بعد خود امیرالمومنین هم خصوصیاتی از خود رو ذکر میکنه که در حقیقت علت اصلی چی هست؟ اصلحیتشه که اینم خوندیم. بنابراین اینجوری میشه خلاصه روش، ارزیاب عالی نتیجه ارزیابی خود را به ارزیاب رده بعدی میگوید تا به اطلاع ارزیابی شونده که مبتلاست، مبتلا رسانده شود و به ارزیابی رده دوم بسنده نمی کنه. یه روش است میگه تو ارزیابی میکنی کافی نیست، من خودم ارزیابی میکنم. این روش خوبیه که ما داریم دنبال روش ارزیابی میگردیم دیگه، یعنی دوتایی با هم ارزیابی میکنیم. و البته نفی هم نمی کند، میگه تو هم خوب تو هم میگه تو ارزیابی کردی بلا و تخلقی چی دیدی، پس معلوم میشه بی‌اعتنا نیست، مکمل قرار میدهد. این روش ترکیبی که دو ارزیاب در دو رده وجود دارند ویژه نیروهای جانشین است. یعنی برای هر کسی نیاز نیست، برای اونایی که میخواید زمام رو بدیم هم امیر باشن هم امام باشن، که در حقیقت در این روش تست میشود اون فرد، برای آینده لحاظ میشود. لذا نامش ارزیابی مختصه است، یعنی ارزیابی ویژه، یعنی ویژه جانشین پروری. اینم روش ششم میشه، هفتم تو حدیث ششمی روش بود نیست؟ پنج تا حدیث تا حالا خوندیم، اینم حالا نمیدونیم اسمشو چی بذاریم، مثلا بگیم صحیحه، ضعیفه، موسط، میگیم به قول از صاحب جواهر تبعیت میکنیم، میگیم خبر. میشون یه جایی که مردده میگه خبر فلان، ما میگیم خبر غالب جهنی یا جهنی، خبره مثلا، نه میگیم ضعیفه و نه میگیم صحیحه و نه میگیم موثقه، میگیم خبره. اونا میگم یه خبر فلان، خبر ابی خدیجه، خبر چیچی مقبوله حنظله، خبر ابی خدیجه. اتفاقا جایی که پس حکومته متنایی هست اون متنا رو نمیشه دل کند، مثل اینجا. اینم از این جهت انشالله باز ببینیم خداوند فردا یه روز یک شنبه چه حدیث جدیدی رو و افم چه بود؟ باید به این حدیث اقتدا کرد. و اینا تو کتاب های فقهی نیست معمولا، ولی تو فقه داره نیاز هست، چون به ربط به مدیریت داره، مدیریت داره. و واقعا هم مفید بود نیست؟ متنش خوب بود دیگه، میگه تو ارزیابی کردی بلوت، من هم ارزیابی کردم مختصه، درست؟ بعد با هم که ربطش میدیم او میشه مبتلا. مبتلا علیست، مبتلی که خدا و رسول. روش چه روشیست؟ گفتگو با هم، تو ارزیابی، نتیجه ارزیابی رو، نتیجه ارزیابی رو میذاریم کنار هم و نتیجه میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.